ما پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم آقا. اونجا وظیفه ما اینه که دو تا کار رو پیگیری بکنیم. یکی بحث توانمندسازی علوم اسلامی برای حل مسائل امروز. مثلا یه بحث فقه، یک بحث همین فلسفه و کلام هست که با نظارت آقای پارسانیا اونجا این کارها رو انجام میشه. یک بحث و بخش که خیلی مهمه بحث تهیه تزاروس علوم اسلامیه، یعنی نقشه علوم اسلامی. مثلا دوستان برای بخش فقه حدود 20 سال زحمت کشیدن، کل نقشه فقه رو استخراج کردن. مثلا در بخش اصطلاحات با اون تعریفی که دارن شده حدود 60,000 اصطلاح. بعد روابط اینها هم با هم مشخص شده. پدر کیه، فرزند کیه، جد کیه، نمیدونم نبیره کیه، نتیجه، تمام اینها و جایگاهشون در فقه مشخص شده. یعنی اگر امروز یک مثلا فقیه یه اصطلاح جدید ایجاد بکنه معلوم میشه، یعنی معلوم میشه این فقیه مثلا مرزهای دانش رو اینجا یه خورده مثلا جلوتر برد. یا بحثی که مطرح میکنه نسبت به بحثهای گذشته. 10 رشته تا حالا اینجوری نقشهشون استخراج شده و این به شکل آنلاین هم در اختیار همه هست. بعد سیستم هوشمند هم هست، خودش هر بحثی رو که فقیه بخواد کار فقاهتی بکنه اگر از این سیستم استفاده بکنه تمام ارتباطات رو براش در یه لحظه استخراج میکنه، در اختیارش قرار میده. یعنی ارتباطی که این مفهوم داره با همه مفاهیم دیگه مثلا در فقه. یک پژوهشکده دیگری که داریم در حوزه اخلاق و عرفان و معنویت کار میکنه و تربیت، یعنی 3 تا گروه داره: گروه اخلاق، گروه معنویت و عرفان و گروه تربیت. یه پژوهشکده دیگری که همین همایش سیاست متعالیه هم ذیل اونجا انجام میشه، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسیه. این بخش میره برای تأسیس شاخه های یا احیاء شاخه های فراموش شده علوم اسلامی، مثل تدبیر مدن که قبلا بحث میشده در حوزه های علمیه ما، مخصوصا فلسفه ما. خب همش مثل فارابی که مؤسس بوده، یعنی مباحث تدبیر مدن رو مفصل وارد شدن. یا خود صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه که حضرت عالی در همایشی که سال 87 برگزار شد، محضرتون جلساتی بودیم، خب مشهد پنجم تدبیر مدنه. ولی اینها بعد کمرنگ شد دیگه، هی هرچه جلوتر آمدیم کمرنگ شد. این دوستان مثلا یه گروهی ایجاد شده به نام فلسفه سیاسی اسلامی، کارشون اینه که این بخش رو هم به لحاظ میراث احیا بکنن، کار بکنن. سلام میکنم، یا الله. آقای دکتر شیخ حسینی رئیس همین پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هستند، از طلاب فاضل، ولی خب نمیدونم چرا معمم نمیشن. یعنی حالا احتمال داره که امروز تحت تاثیر فرمایشات حضرت عالی بلکه انشالله یه تصمیم بگیر. آقای دکتر یزدانی مقدم هم که از پیشگامان همین گروه فلسفه سیاسی هستن و زحمت میکشن. غیر از این یه گروه فقه سیاسی هست، باز یه گروه علوم سیاسی هست، همینطور یه پژوهشکده هست که راجع به مسائل خانواده کار میکنه، بحث خانواده پایدار و اینکه چه کنیم که امروز از این مصیبت هایی که هست به هر حال خانواده ها کمتر تحت تأثیر قرار بگیرن. یک پژوهشکده دیگری داریم، بحث قرآن رو محور کار خودش قرار داده که حتما ملاحظه فرمودید. اونجا اون کار مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو پیگیری کردن. اول تفسیر راهنما تکمیل شد، بعد فرهنگ قرآن در 33 مجلد. اون فرهنگ قرآن الان بروز شده دوباره، البته هنوز چاپ نشده، احتمالاً سال آینده بتونیم انشاءالله اگه کاغذ باشه چاپش بکنیم. یه 30-40% دوباره تکمیل شد و ارتقا پیدا کرد. کار مهمی که الان در دست انجام دارن دائرة المعارف قرآن کریم هست، که این دائرة المعارف قرآن 17 جلدش تا حالا منتشر شد. تقریبا سالی یه جلد منتشر میشه که با نظارت آقای اسلامی هست، آقای مدبر. ایشون دیگه وقتی کار تمام بشه باید بخونند و تایید بکنن که برای چاپ بره. اون برنامهشون حدود 30 مجلده، فعلا 17 جلدش منتشر شده و کارهای دیگه هم میکنن. البته مثلا الان بحث سبک زندگی قرآنی رو دارن پیگیری میکنن، بحث آموزش تفسیر رو یه دوره 10 جلدی تفسیر آموزشی نوشتن برای طلبه ها که در مدارس علمیه کار بکنن و خیلی مفصل. یعنی اونجا 4 تا گروه ما داریم، حدود 50 نفر هیئت علمی و محقق و نیرو فقط تو پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن داریم. یک پژوهشکده دیگری داریم که کارش تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام هست. اونجا هم سیره موضوعی کار میشه، سیره خانوادگی، سیره نظامی، سیره امنیتی، سیره اخلاقی، سیره اقتصادی، اینجوری هم سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام کار میشه، هم یه چند سالیه، 5-6 سالیه که یه دانشنامه جامع اهل بیت علیهم السلام طراحی شده، به شکل الفبایی قراره که منتشر بشه، که هنوز چیزی منتشر نشده ولی طبق برنامه ریزی که شده سال آینده انشالله حرف الفش در 2 مجلد منتشر خواهد شد انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاد. یه بخش احیای آثار داریم، یک مرکز احیای آثار داریم که قبلا فکر کنم بعضی از آثار رو هم خدمتتون تقدیم کردیم، که اون قسمت احیای آثار میاد و موسوعه علمای بزرگ رو که کار نشده یا اگه کار شده خوب دقیق کار نشده انجام میده، که اونجا اولویت با بحث تثبیت هویت شیعی برای لبنان بود که به خاطر اون کار موسوعه شهید اول انجام شد، در خود لبنان هم رونمایی شد و همایشی برگزار شد، موسوعه شهید ثانی انجام شد، موسوعه مرحوم شرف الدین انجام شد، الان هم موسوعه شیخ بهایی رو رحمت الله علیه آماده کردیم در 24 مجلد، که این الان در نشر هست. فعلا گرفتاری هم کاغذ و اینها که وجود داره، ولی امیدواریم انشالله دیگه سال آینده منتشر بشه. یعنی این مثلا یه کار بزرگی راجع به کشکول شد، چون از کشکول خیلی نسخه های متنوعی بود. الان این کشکولی که دوستان فراهم کردن که دیگه شد کامل ترین نسخه، 3 مجلد شد این کشکول فراهم آورده توسط دوستان. الان مهمترین کاری که این مرکز داره انجام، البته یه کارشون هم همین موسوعه مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا رحمت الله علیه هست که بخش کلامش در 16 مجلد منتشر شد، بخش فقهش از جمله اون تحریر المجله در 28 مجلد منتشر شد، بخش سومش که مباحث سیاسی و تاریخی و اجتماعی و نامه ها و اینها هست، اون انشالله تا 2 سال آینده منتشر میشه، که در مجموع حدود 60 مجلد میشه موسوعه ایشون، این رو برای عراق انجام شد که یک عالم جامعی مثلا برای عراق بخواد معرفی بشه. البته پیش از این هم یه کاری از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا انجام شد و هم یه کاری از پسرها شیخ جعفر، شیخ حسن کاشف الغطا که همون الانوار الفقهاء بود، 10 مجلد که باز خدمتتون تقدیم شد. الان این مرکز 2 تا کار در دست انجام داد. ما یه کمی از فقه آمدیم سمت حکمت، گفتیم که موسوعه فارابی در دستور کار قرار بگیره و موسوعه خواجه نصیرالدین طوسی. الان این دوتا رو دوستان دارن کار میکنن و امیدواریم انشاءالله در آینده به نتیجه برسه. البته این پژوهشگاه بخش های دیگری هم داره، یعنی ما 11 تا پژوهشکده داریم که 9 تاش در قم هست، یکیش در اصفهان هست و یکیش هم در مشهد هست. از جمله پژوهشکده ای که مباحث تمدنی و فرهنگی و اجتماعی اسلام رو پیگیری میکنه و این حالا مفصله، اگر یعنی من نگرانم که از محضر حضرت عالی ما کمتر استفاده بکنیم. دوستان البته چون گفته بودیم 1:15 تشریف بیارن منظم بودن و آره به موقع آمدن، من خب زودتر آمدم. اجازه بفرمایید 2-3 جمله من راجع به همایش شروع بکنم بعد از محضر حضرت عالی استفاده کنم. میتونیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من تشکر میکنم از محضر حضرت عالی حقیقتاً که ما این کار فوق‌العاده بزرگ رو تماماً مدیون حضرت عالی هستیم. یعنی از خود مفهوم پردازی و نظریه پردازی و تمام اینها، اگر خاطر شریف حضرت عالی باشه، سال 86 که ما محضرتون رسیدیم، اونجا میخواستیم یک همایشی برگزار کنیم با عنوان وجوه سیاسی حکمت متعالی یا دلالتهای سیاسی حکمت متعالی. بعد محضر حضرت عالی اون فراخوان رو تقدیم کردیم، گفتیم که ببینید مثلا اصلا این ادبیاتی که ما به کار بردیم درسته یا نه. حضرت عالی فرمودید سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه. ما دیگه عنوان همایش رو عوض کردیم، یعنی اون همایشی که در سال 87 با سخنرانی حضرت عالی انجام شد در سالن قدیر، عنوان اون همایش شد سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالی. جلساتی هم که محضر حضرت عالی بودیم که آماده شده و انشاءالله با بحث امروز اگر اجازه بفرمایید بعد از اینکه بحث امروز هم تدوین شد در یک مجلد مستقلی انشاءالله منتشر خواهد شد. اون همایش برکات بسیار زیادی داشت. دقیقاً 20 مجلد کتاب منتشر شد، هم از نشست‌های علمی، مقالات و کتاب‌ها. بعد ما یک مجله علمی پژوهشی در انجمن مطالعات سیاسی حوزه ایجاد کردیم با عنایت آقای پارسانیا به نام سیاست متعالیه. اون مجله الحمدلله تا امروز 34 شمارش منتشر شده و مجله‌ای هست که فوق‌العاده مورد استقباله. ما تا 2 سال آینده الان مقالاتمون اونجا حدوداً پره، با اینکه در هر شماره مجله 15 تا 16 مقاله چاپ میکنه، یعنی با اینکه فصلنامه هست قاعدش اینه که 7 مقاله چاپ بشه، ولی همین شماره اخیر شماره 34 16 مقاله چاپ شد. یک مجله انگلیسی دوستان در پژوهشکده زحمت کشیدن باز راه انداختن در همین حوزه مباحث سیاست اسلامی. یک مجله عربی راه انداختن. باز در همین حوزه مباحث سیاست اسلامی، و یک مجله فارسی هم باز تو خود پژوهشکده راه انداختن، غیر از اون مجله علوم سیاسی که در دانشگاه باقرالعلوم داره منتشر میشه. و این ایده، یعنی ایده سیاست متعالیه، در کارگاه‌های مختلفی که برای اساتید کشورهای دیگه هم که ایران آمدن و مخصوصاً پژوهشگاه آمدن مطرح شد. بعضی از دوستانم به کشورهای دیگه که رفتن دعوت شدن که همین ایده رو برند توضیح بدن و بیان بکنند. از سوی سمت هم اعلام آمادگی شد که به عنوان کتاب درسی این ایده تدوین بشه و بره انشالله در دانشگاه ها هم مورد استفاده قرار بگیره. خب با این استقبالی که شد، البته انتقادهایی هم بود. یعنی ما در این مدت در محضر منتقدین محترم هم بودیم، خودمون دعوتشون میکردیم که تشریف بیارن در نشست های علمی، ایراداتی اگه دارن، نقدهایی اگه دارن، اشکالاتی اگه دارن مطرح بکنن. ولی الحمدلله این سیاست متعالیه در مقابل سیاست متدانیه امروز دیگه در حال قد کشیدنه و به همت شاگردان حضرت عالی الحمدلله خوب داره پیش میره. کرسی های نظریه پردازی انجام شد، از جمله کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه که در محضر استاد پارسانیا بودیم، ایشون از داوران این کرسی بودن، اون هم مورد تایید قرار گرفت. بعد کتابش هم چاپ شد به نام امنیت متعالیه که گمان میکنم محضر حضرت عالی فرستادیم، ولی اگر نفرستادیم که انشاءالله تقدیم میکنیم. ما از دو سال اخیر، بلکه سه سال اخیر، یعنی آمدیم برای دومین همایش برنامه ریزی کردیم. البته زحمت کار بر دوش دوستان بود، مخصوصا بر دوش نوه پدر بزرگ ما آقای دکتر شریف لکزایی بود که خب ایشون زحمت میکشن ولی بیشتر در تهران تشریف دارن. و این همایش الحمدلله یک تغییر روی کردی ما داده بودیم، بیشتر سعی شد گفتمان سازی و فرهنگ سازی و ترویج صورت بگیر. مجمع عالی حکمت آمد در کنار ما قرار گرفت. ما مجمع عالی حکمت در اصفهان، در تهران، در شیراز، در تبریز، در مشهد، اون دوستان هم آمدن همکاری کردن، یه سری نشست های علمی و کرسی ها در این شهرستان ها برگزار شد با حضور اساتید، تا دانشجویان دکتری و طلاب سطح چهار با این ادبیات آشنا بشن. اون محصولات همایش اول برای اینها ارسال شد که محصول اون چی بود. من خودم در مرکز تخصصی فلسفه قم دو جلسه رفتم و همین بحث امتداد سیاسی اجتماعی حکمت متعالیه رو اونجا مطرح کردم. در گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت که با نظارت آقای پارسا اونجا در خدمت دوستان هستیم، اونجا هم یک بار ما نظریه دولت در فلسفه سیاسی رو با دوستان تقریبا یک سالی فکر میکنم طول کشید، دو هفته یک بار یک جلسه مباحثه کردیم، آقای نظراتشون رو مطرح فرمودن. در اصفهان یکی از اساتید 16 جلسه امتداد سیاسی اجتماعی حکمت متعالیه رو بحث کرد، از اساتید اونجا ضبط شد و منتشر شد، خیلی کار خوبی بود. غیر از اون که البته همون استاد در بیش از 100 جلسه در یک کار دیگری که البته خود ایشون بانیش بود، باز همین بحث رو پیگیری کرد با طلاب حوزه و عزیزان دانشگاهی. در قم ما درس گفتارهای مختلف داشتیم، مقالاتی سفارش داده شد به اساتید مختلف که الان مقالاتی که به نتیجه رسیده و نقد شده و بررسی شده 14 تا مقاله ما نهایی کردیم. یعنی این دیگه 14 تا مقاله سفته و پخته هست دیگه، یعنی حساب شده بود، در واقع حالت چیزی ما از فراخوان مثلا نداشتیم، چون بحث یه بحث دقیقی بود. ولی کرسی و نشست حدود نزدیک به 200 جلسه در مجموع برگزار شد، و البته غیر از مباحثی که در خدمت آقا مرتضی بودیم. خب ایشون زحمت کشیدن هم مشهد پنجم رو تدریس کردن اونجا در جمع دوستان که تبدیل به کتاب شد، همون بحث سیاست الهیه. البته این از بعد از همایش اول پیگیری شد. اخیراً هم که در دو سه سال اخیر المظاهر الالهیه رو یک بار با همین دوستان تدریس فرمودن، مباحثه شد، اون هم انشاءالله آماده خواهد شد. بعضی متون دیگه هم دوستان از همین حیث سیاست و اجتماع و تدبیر مدون با هم مباحثه کردن. آقای دکتر یزدانی مقدم یک کرسی نظریه پردازی برگزار کردن، باز استاد پارسانیا اونجا داور بودن و اشراف داشتن در حوزه نسبت عقل و وحی و حکومت و قانون و مباحث الحمدلله مختلفی بود. اون هم به عنوان یک کار نو از سوی هیئت محترم داوران پذیرفته شد. در مجموع حرکت ادامه داشته، یعنی ما نگذاشتیم اون چراغ خاموش بشه، و از محضر حضرت عالی دوباره میخواییم انشاءالله انرژی بگیریم، انگیزه بگیریم و این کار رو راهنمایی بفرمایید که انشاءالله دوستان با قدرت و قوت ادامه بدن و عنوان به هر حال طلبه ما بتونیم وظیفه طلبگی خودمون رو انشاءالله انجام بدیم با حول و قوه الهی. بازم تشکر میکنم از حضرت عالی که با این اشتغالات و با این اوضاع کرونایی واقعا قبول زحمت فرمودید. ممنون، متشکر. دعا هم که خب برای ما میکنید و باز ما التماس دعا داریم از طرف دوستان و خود.
امیدوارم که اون چه که انجام دادید و انجام میدید مقبول ذات اقدس اله باشید، و اون چه که باید انجام بدید خدای سبحان در اذهان شریف شما القا بکنه با خلوص و کمال و تمام انشاءالله به مقصد برسه تا همگان از این فیض و فوز بهره ببرن. ایشان شما آیون فرماش نداری. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که توفیقات فراوانی پیدا کردید شما و همکارانتون که در کنار این سفره الهی برکات فراوانی نصیب شما شد، بهره حوزه و دانشگاه شد، جامعه اسلامی ازش استفاده میکنه. اما معنای کوثر این است که بالاخره هر روز حرف تازه دارد و تمام ناشدنی است، چون به اراده الهی ظهور می‌کند. من الان فکر می‌کنم در تصمیم اون کارها دو تا برنامه رسمی را به زور قدر شما محققان شما می‌توانند این رو پیگیری کنند. یکی رهبری علوم است که بی صاحب مونده، بی دانش ها را کی هدایت میکنه؟ علوم را کی رهبری میکنه؟ این که مردم را کی نورانی میکند؟ نه متمدن. سیاست متعالیه، تمدن متعالی، اینا تو راه هست. اما مردم نورانی بشن چجوری؟ و این حرفا حرفای آرزویی نیست، حرفای گذشته، یعنی گذشته است. یعنی مردان این چنین بوده اند و دین این چنین تربیت کرده است و از ما همین رو میخواد. ما جامعه نورانی میخواهیم. اصلا ننگ این چنین جامعه مثل اختلاس نجومی ایناست. به جامعه اسلامی نمی آید که توش اختلاس و فساد و نجومی و این بازی ها باشد. چرا؟ از کجا پیدا میشه؟ این نهج البلاغه غریب، انشاءالله این سیاست متعالیه شما بیاید همطور که قرآن رو معیار قرار دادید، نهج البلاغه معیار قرار بدید. من یه پرانتز اینجا عرض کنم، ما داریم نهج البلاغه رو شرح میکنیم، چند جا یعنی چند جا، من نوشتم به استمیت که من خجالت میکشم به نام شما این کتاب رو نوشتم، این کتاب در شأن شما نیست. اون بیانات علمی یعنی علمی، بیانات عمیق یعنی عمیق، اونا رو سید رضی نقل نکرده. حاضر جنگجویی کرده، حماسه رو کرده، سخنرانی کرده، بیاد بجنگیم. اما قبل یعنی قبل، قبل از خطابه خطبه دارد، علمیتش تو اون خطبه است. اینا رو که سید رضی نقل نکرده که علمی نیست، ولی ما بیم بیم سخنرانی هست تمشن کنیم. مردم رو وجود مبارکه هست تمیر میگن اینا ستون دین هست. کدوم مردم رو میگه؟ ما هم شیعه هستیم دیگه. نمیگه آدم خوبی هستین، ما نمیگیم نماز یه چیز خوبیه، میگیم نماز ستون دینه. حضرت نمیگه شیعیان من مردم تربیت شده آدم های خوبی هست، میگن ستون دینه، عمود دینه. این کجا اون کجا؟ سیاست متعالیه باید به اون سمت قلش مونه. حالا باید دید که چه راهی باید، چه کار باید بکنیم، باید چه ابزاری بکنیم تا اونجا بخوایم بریم. هر چه زودتر بهتر، هر چه دقیقتر بهتر. این نامه‌ای که برای مالک اشتر نوشت، این نامه تو دست یاقیون باشه، مثل سوره مبارکه الرحمن. میبینید حضرت در اون نامه برای مالک اشتر نمیسته که مردم کم نگیری. قرآن آمده مردم رو به این صورت در آورده، میفرمه به این که مالک و لیس احد من الرعی اسقل علی الباری و اونتن الرها، تا میرسد به اینجا و انما عمود الدین، یعنی عمود الدین، و انما عمود الدین و جماع المسلمین و العدد للاعدا الامت من الناس. مردم ستون دین هست. هی ما مردم مردم میگیم، یعنی میخوام شکای مردم پر کنیم. این کجا؟ خطبه هست همین کجا؟ میگه مردم مثل نمازن، دین فرشته پرور است. تو نماز که دوزی نیست که، تو نماز که اختلاس نیست که. ما این میخواییم، جامعه ما ستون دین هست. این کجا؟ شما باید گردید دو طرف جیبی چه نگه داری که دوزی نشه. این کجا؟ اون کجا؟ از صرف تا صد که میگن اینجاست. فرمود اینه که ما تربیت کردیم، اینه که با برکت ما مردم رشد آمدن و اسلام از مدینه پر کشید آمد، مصر رو گرفته و تو الان جانشین منی تو مصر. اینجا جای قبطی و نبطی بود، اینجا فرعون بود، الان جای علی ابن ابی طالبه. موسی نتوانست، ما توانستیم. عمود دین یعنی عمود دین. ما باید بدونیم کجا میخوام بریم، چی ما وظیفه ما چیه. فهمید مردم ستون دینه، ما این کار کردیم، عمود دینه. اینی که در برابر بت خضوع میکرد، الان در برابر الله خضوع میکند. اینی که در برابر فرعون خضوع میکرد، الان علی ابن ابی طالب قبول دارد دیگه. خیلی پر کشید اسلام از حجاز رفته به غرب، پر کشید. فهمید این با چیز عادی نیامد. طهارت ما، تقوای ما، عظمت ما، ملکوت ما پر کشید آمده مصر. علی حال ما دو تا کار اصیل داریم، یعنی که علم ها رو باید تربیت کنیم، علوم رو تربیت کنیم، همه علوم. تنها بزرگ و بزرگواری که رهبری علوم را به عهده دارد حکمت متعالی است، یعنی حکمت نظری، بخش نظری و فلسفه. او اون حکمت عملیش که اخلاقیات است و حقوق است و ادیان است و اینها است، مسئله مردم سازیه، نه مردم سالاری، مردم دینی، مردم عمود الدین بودن. اون را حکمت عملی به عهده دارد. اما فلسفه نظری، حکمت نظری پیغمبر علوم است، علم را میخواد تربیت کند. علوم اسلامی از اینجا شروع میشه. چرا؟ چیکار میکنه علم رو؟ به نفع سالبه کلی، یعنی سالبه کلیه. حکمت نظری کار به مردم نداره. حکمت نظری همه که چشم باز کرده خدا و جهان. اول تا آخر نه جلد اسفار کاری به مردم نداره، کاری به حکومت نداره، کاری به سیاست نداره. این دون شأن اوست. حکمت نظری کاری به علوم دارد، میخواد علم را تربیت کنه. اون حکمت عملی چندین رشته دارد، از تربیت منزل و نهاد خانواده تا سیاست مدن. نهاد خانواده هست، تربیت جامعه هست، اداره کشور هست، تهذیب نفوس هست و و و این حکمت عملی است که مردم رو ما ستون دین بکنیم. اما این تربیت علوم از علوم رو میخواد اسلامی کنه. هر علمی تو جهان زنده بشه و نفس بکشه، حکمت نظری و حکمت مطالعه او رو رهبری میکنه. میگه ایها العلم، حالا هر علمی هستی، میخواد آسمانی باشه، زمینی باشه، نظم باشه، هیئت باشه، ریاضی باشه، طبیعیات باشه، هر چی باشه، بالاخره علم یه معلومی داره دیگه. حکمت نظری که پیغمبر علوم است، رهبر علوم است، مربی علوم است، میگن ایها العلم، تو تمام ارزش تو به معلوم. یه وقت انسان خاکشناسه، یه وقتی طلاشناسه، یه وقتی انسانشناسه. علم ارزشش رو از راه معلوم میگیره دیگه. خودی که علم چه ارزش داره؟ فلان کس بلده که مثلا فلان شهر کوچه پس کوچه چیه، فلان شخص بلده که راه آسمون چیه، قبله کجاست، قطب کجاست، آسمون چجوریه، زلزله چجوریه، زمین چجوریه. پس فلسفه نظری اصل اول اینه که هیچ جنر سآله به کلیه، هیچ کاری بلاواسطه ها، بلاواسطه کاری به جامعه نداره. او حکمت عملی رو تربیت میکند که جزء علوم است. حکمت عملی جامعه رو تربیت میکند. خود حکمت عملی جزء شاگردان حکمت نظریه. حکمت نظری همه علوم رو رهبری میکند، یکیش هم حکمت عملیه. خب به علم میگوید ایها العلم، تمام ارزشت به معلوم، تو چی بلد باشی؟ یه وقت از انسان بلده که خاکشناسی بکنه، خاکشناسی بکنه، یاد تلاشناسی بکنه، یه وقتی گیاهشناسی بکنه، یاد حیوانشناسی بکنه، یاد انسانشناسی بکنه، یاد خداشناسی بکنه. پس ارزش علم و ارزش معلوم است. دو یا سه، حکمت نظری همین حکمت مطالعه به مردم میگوید هر معلومی به استثناء خدا، هر معلومی را که شما بخواید درشش بحث بکنی، از ملکوت تا ملک، از آسمان تا زمین، این مثلث، هر معلومی رو بخواد بحث کنی، فرشته بخواد بحث کنی، انسان رو بخواد بحث کنی، زمین رو بخواد بحث کنی، این مثلث. مثلث یعنی چی؟ یعنی نظام فاعلی داره اول، یه نظام غایی داره سوم، یه نظام داخلی داره دوم. خدا این موجود را این چنین برای اون چنان هدف آفرید. هیچ موجودی نیست غیر از خدا مگر اینکه مثلث. کی آفرید؟ چی جور آفرید؟ برای چی آفرید؟ یه پرانتز اینجا باز بشه که روشن بشه که چی جور شد که این غرب، این اندلس و امثال اندلس که مسجد قرطبه ستونهاش نمیتونستن بشمارن، این رو تبدیل به کلیسا کرد، چی جور شد؟ و اینکه کانت و امثال کانت دادم شرح حالش رو میخونه، آدم های بزرگی بودن. چجور شد که بساط دین کلن از این کشورهای اروپایی رخت بربست، همون سوقات نامطلوب آمده به شهر دانشگاه های ما را تخلیه کرد؟ چجور شد اینا؟ فلسفه در فلسفه کم نیست، فلسفه که تو غرب هست کم نیست، طبیعیات دارن، منطقیات دارن. اما غارتگری اونجا این شد که معلوم را مصیده کردن. معلوم مثلث یعنی مثلث، معلوم مثلث را مصیده کردن. اون نظام هوال اول گرفتن، نظام هوال آخر که نظام سوم گرفتن. خود آسمون را آسمون شناس بحث میکنه، زمین را زمین شناس بحث میکنه، انسان را انسان شناس بحث میکنه. اما کی کرد، برای چی کرد توش نیست. حکمت نظری به علوم میگوید ایها العلم، تو باید مواظب باشی معلوم مثلث رو مثله کرده تحویل تو ندن. معلوم مسلی شده معلوم سردخانی است، معلوم سردخانی یه علم مرده سردخانی در بیل بیده توش گفت در میاد در آمدی. شما شرح حال بسیار از این بزرگان میخونید، مثل کانت و اینا آدم های خوبی بودن، در بعضی از مشکلاتی پیش اومد از کانت استفاده میکردن. خب چی جور شد؟ همین ابن رشد تو همون کشور تربیت شد، این به دنبال فلسفه بود، نسبت به ابن سینا نظرها دارد، قاضی بود، مفتی بود، فتوا دهنده بود، خدا قریب رحمت کنه برای برجدی، گفت برای فقه مقارن شما این بدایت المجتهد و بدایت المقتصد ابن رشد رو بگیرید که ما به وسیله راهنمایی رو کتاب دیگه. این فقیه بود، قاضی بود، فیلسوف بود، تهاوت هم نوشت، فلسفه هم نوشت، در برابر غزالی هم ایستاد. یه همچه شهری الان شده انبار کفر. حکمت نظری به علوم میگوید ایها العلوم تو مواظب باش مثلث را مثله نکنی. معلوم مثله شده معلوم سردخانه ایست. زمین بله، خب زمین، حالا شما زمین شناس شدی، انواع زلزله شناس شدی، اما زمین را کی آفرید؟ پریش. آسمان همینطوره، ستاره شناس همینطوره، انسان همینطوره، نبات همه دارد دنیا. حکمت نظری میگوید هر چیزی شما تو عالم بنگری ما سوى الله آیت الله است. زحمت های زیاد حکما مشایخ اینا کشیدن که تسلسل چون باطل است ما بالاخره خدا میخواییم. ایشون میگه به دنبال چی میکردی؟ میخوام بگی تسلسل باطل است و سرسلسله خداست. اصلا من اینجا تکون نمیخورم. میگم جواب سوال برای چرا ندادی؟ میگم این درخت رو کی آفرید؟ شما میگه فلان کس. میگم چرا جواب سوال برای ندادی؟ من که میگم درخت یعنی چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این رو کی آفرید؟ شما که دومی که مثل اولی که من نمیام اون سوال تو رو میرم اینجا، نه اینکه به هم راحت بیام اونجا بعد بشه تسلسل، بعد شما دلیل بخواد که تسلسل وارد. میگم چرا جواب سوال برای ندادی؟ میگم اینی که هستی و عین ذات او نیست، این که تصادف که نمیشه، که اتفاق هم که نمیشه، که چی شد یافت شد. شما میگه فلان کس، میگم این رو کی آفرید؟ شما میگه پدرش. خب میگه چرا جواب من رو ندی؟ شما یه برگ ضعیف رو بخواد نگه داری وانمیسه، این باید یه تکیه بده به دست، باید دو دست نگه بداری. میگه از میشه غلط، میشه ماول. یه چیزی باید بگی، بگی سر تو میده این تکیگاهش باشه تا این کلمه از در کنار رو معنا داشته باشه. بگی از کجا میشه لغو. بگی از قوم، این درست. حرف حکمت متعالیه اینه که جهان غیر از خدا حرف است، این تکیگاه میخواد، دنبال تسلسل نمیگرده. میگه نمیتونه نقل کلام در اون بکنم که من هایی تکون نمیخورم همینجا. میگم چه جواب من نهید؟ این که فقر دارد و آیت هست و ذاتن تکیگاه میخواد، تکیگاهش کو؟ اونا آمدن به راحتی این نظام حوال اول گرفتن، آدم که گرفتن این حوال آخر گرفتن، این مثلث عمیق علمی که حکمت نظری تحت زحمت کشیده ثابت کرده رو گرفتن، یه جنازه سردخانی به نام انسان تشکیل دادن، به نام زمین تشکیل دادن. این از خودش بوی مرده میده، این آدم ساز نیست. این که نمیتونه سایه افکن حکمت عملی باشه که اون حکمت عملی عمود دین میخواد درست کنه. این کجا اون بود؟ حضور بارک از زمین میدونی تعارف نمیکنه، اقرار نمیده. مردمی که ما تربیت کردیم، قرآن تربیت کرده، اینا مثل نمازم عمود دینه. خب چطور این ستون دین از پر کشیده از حجاز رفته مصر؟ حضرت برای مردم مصر بس میشه فطرت مردم اینه، علاقه مردم اینه، تبت بله. این جنگ هم نشون داد یه دین پر ما داشتیم تو کربلا، درست مظلوم بودن، شهید بودن، اما اونی که جوشن زبر گرفت که ما هم نماهیم، مقفرز سرفکند که بازم بیم خروز، یه نفر بود. خیلی از جان ما پلاکار انداختن تو که ما نمیخوام شناخته بشیم. های دیباجی بود، اصفهانی شما میشناختید، اون بود دیگه، سید بسیار خوبی بود، خدا قری رحمتش کنه. ما یه وقتی با هم رفتیم تو امیدیه و هم رفتیم، هوا هم که گرم بود. یه وقت ما رفتیم هفت تپه، ایشون تشمی نداشتن، یه وقتی ایشون رفتن کردستان ما رفت. و یه دیگر که میدیم گزارش میده بگه مثلا ما چی شد. ایشون رفتن کردستان، آمدن و گفتن که بعض کردستان خیلی صعب العبور بود و اون کوههای بسیار سختی که داشت. ما با چند تا بطری آب رفتیم اونجا که از عرش نمیریم و تمام نمازهایی که دو سر اونجا بودیم با کمتر بیشتر همه رو با تیمم خوندیم و اونجا آب نبود و از بالای کوههای کردستان رفته بود. این قصه برای ما گفت. بعد از این مدتی ما شنیدیم که برف سنگینی آمد تو هم کوههای کردستان، اونجا کوههایش هم بلنده، برف سنگینی آمد و عده ای عزیزان اونجا بالاخره تو برف بود. خب یه وقت از که یه کسی میخواد بیاد تو برف گیر میکنه، یه وقت میگه نه اینجا میمونه، اینا گیرون. این عزیزانی که تو سنگرهای کردستان بودن برف رو برف بیاد، میدونستن که اون کوههای سنگی روز به زحمت میاد جلسد به شب، اینا عمود دینه که میمون. اینقدر موندم تا یخ زد، جنازه های اینا رو آورد. و معمول ما که مجلس ترحیم میرفتیم مجلس حزم بلاخره فاتحه میخوندیم و ما رسم رو دیگه، بعد تا آخر که نمیشه. اون شب تا آخر، یعنی تا آخر نشستم گریه کردم، گریه خجالت، نه برای اینکه ثواب ببرم. اینقدر آدم مجاهد میشه، خب مرگ روبرود دیگه. گفتن نه سنگر خالی نمیکن، این عمود دین هم این تو نبود که بگن شاید، که نه شاید نبود، جای باید بود که باید باشه اینجا یخ بزنی. گفتن چشم، اینا بودن دیگه. الان هم هستن، الان هم توی متدینین اینا هستن. خب اینا رو که در بیاد کرد، پس این میتونه دیگه، این مکتب میتونه عمود الدین در بیاد کنه. فرماد مردم این حواستون جمع باشه. خب پس بنابراین حکمت نظری چون بلند قامت علم شناس پیغمبر علوم شد، علوم را تربیت کرد، گفت ایها العلم تو در هر چیزی بخواد بحث کنی، در آیت الهی بحث بکنی، و هر آیه از آیات الهی سزلیه، اول اول قطع نکنید، اول آخر قطع نکنید، نظام داخلی بگی زمین اینجور است، بگی زمین رو اینجور قرار داد، آسمان اینجور قرار داد، همه اینا شاهدن، اعضای بدن شاهده، تمام اینا. حالا اختصاصی به دست و پا ندارد که تو بگی لبن شهید تو بقال اینا قالو انتقن اللازه انتقن کل شهید دیگه. این انتق کل شیء را حکمت نظری تبیین کرده است. لذا فلسفه نظری، حکمت نظری، حکمت متعالیه به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه مستقیما کاری با جامعه نداره. میگد ایها العلم زنده باش، یک حیات تو به حیات معلوم است، تو معلوم مثلث رو مثله نکن، سه درباره زمین که آیت خداست بحث بکن. خب چه فرق است بین زمین و والارزه بعد ذالک تعاها؟ این قول خداست، اون فعل خداست. چطور قول خدا حجت، فعل خدا حجت نیست؟ شما در باره ائمه چی میگید؟ ائمه قولش و فعلش و سیرش حجت دیگه. خب خدا قولش آیت الهی است، میشه قرآن، فعلش آیت الهی نیست؟ برای او خلق کرده دیگه. چطور این آیه آیت الله است، اون آیه آیت الله نیست؟ این کار حکمت ابطالی است، کم کاری نیست. کار حکمت متعالیه اسلامی کردن علوم، که علوم را اسلامی میکنه. علم وقتی مسلمان میشود که معلومش مثلث باشه، معلوم سردخانه ای، علم سردخانه ای بیاورد. چون که غرب این کار را کرد، از اونجا به شرق آمده، لذا دانشگاه میگه علم اسلامی چیه؟ خب بله تو وقتی معلوم مسلح کرده این زنده نیست تا بگه من کم که تو این جنازه را از سردخانه آوردی در بار او در بحث میکنی. بله خب این حرفی ندارد که شما با زنده کار ندارید که با سردخانه کار دارید. خب زمین سردخانه چه حرفی داری برای شما؟ این کار و رسالت سنگین شما آقایون که سیاست تدبیرنی تدبیر علمی علوم با عهده حکمت اقتالی است. تدبیر مردم که مردم بشه عمود الدین بار حکمت عملی است. اون رشته‌های گوناگون اخلاق هست، معنویت هست، علوم هست، زمینه فراهم. و امام کمتر از این نبود، جواب کمتر از این نبود، نشون داد دیگه، عملا نشون داد و علما نشون داد و صداقت بازی نبود توش، به هیچ وجه توش بازی نبود. و قبل از انقلاب، یعنی قبل از انقلاب ما تو های مدرسه سعادت که بودیم شبا می بودیم نماز برهای بهجت. من یه روز شب داشتم با بدم نمازش دم دم شب یه مناسبتی جوانی مسئله سوال کرد و اینا بود، بعد جد به جد با خوبت نمی گفتن امام که گفتن آقای خمینی بگو اینجا بیست اینقدر تشنه باش تا بیر میگم چشم علم است. این میشه عمود دینی وجود مبارکی هست. امیه که نمیخواد اقرار بگی که هم مالک تو با عمود دین کار داری، ما این را عمود دین کردی و هم نزن اوزه مردم. و این نما عمود دین، این ستون باید که خودش بتونه مقاومت کنه و زیری سخت باشه دیگه. و جماع المسلمین و العد للاعدا در روز خطر الامت و مهنناس فلیکن سق وکل لهم و میلوکم مهم، گوشت با اینا باشه. خب این که درباره خودشون نیست تا ما بگیم اهل بیت مستثنا هستن، بله خود حسابشون جداست. یه در زیارت جامعه میگم ساست العباد، بله خب کسی با اونها خود چه قیاس نمی کنه. این درباره مردم میگه. تو بگی اگه درباره خودشون بگه اینا همچن بله همچن هستن، صدها دلیل هم هست، این درست. اما این درباره به مردم مالکشتر میگه مردم اینجوره، مردم ما اینجور تربیت کردی، مواظب اینا باش. فتحصل دو تا رسالت داری دیگه، رسالت علمی که حکمت نظری رو باید بگید این پیغمبر علوم است، علوم رو میخواد زنده کند، علوم رو میخواد تربیت کند، علوم رو میخواد اسلامی کند. ما بارها به عرض دوستان رسوندیم که معنای اسلامی کردن دانشگاه یا اسلامی کردن علوم این نیست که کتاب که می‌نویسیم قرآن جمهوری اسلامی بذاریم، این درست، عکس امام رهبری بذاریم درست، یه بسم الله اول بگیم درست، اینا که اسلامی نمی‌کنند. این وظیفه اولیه ماست. وقتی علم را شما زنده کردی برای اینکه معلوم مثلث مثلث مونده است، معلوم سردخانه ای نیست، این علم زنده عمود الدین درست میکنه. شما ببینید که مرید مبارک اسمیر گفت شرق و غرب عالم جمع بشه من تکون نمیخورم. این رو کدوم قدرت میگه؟ چون امامه میگه؟ یعنی چون الله معنا میگه؟ چون الله معنا میگه؟ این که از آمریکا به تحصیلی از فرم برزن برای این که الله معنا دوش نیست. جنگ بعد جنگ نامرابری بود دیگه. حالا هستمید با اون مقام میگه من تعجب میکنم شبی که فرداش جنگ شروع میشه یه درختی بود اون گوشه، پیغمبر رفت کنار اون درخت تا صبح مشغول عبادت. گویا فردا جنگ نیست. اشتباه. اصلا گویا فردا جنگ اومد جو رهبر جنگ. اصلا بذاری. هیچ تکون نمیخورد. هیچ مثلا زلزله چی باید بکنیم جد. و این عرضه را حکمت متعالیه دارد. اگر چهار تا حرف علمی باشد هم اینجاست دیگه. هم علوم را با سربلندی تربیت می کند. علوم را مگد ایها العلم مواظب باش این مثلث را مثله نکنن، تحویلت ندن، با معلوم زنده سر با آیت الله سرکار داشته باش. تو برای شناخت آیات الهی آمدی، این مال حکمت نظری. کتاب شریف نهج البلاغه حتما بود دست رو کار شما قرار بگیره. ما با یه نهج البلاغه مسلی شده سر و کار داریم. اون کتاب شریف تمام نهج البلاغه خیلی جوجه. در جلد اول کافی در کتاب توحید چند صفحه که آمدید عنوان دارد باب و جوامع و توحید. در اونجا این فرمایش دارد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه خطبه دارد که تمام جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیغمبر نباشد، بخواهن یه همچه خطبه مثل این بگن نمیشون. این یه اصل حتماً یعنی حتماً ما به جوامع توحید جلد اول اصول کافی. مرحوم به صدر متعلهین این رو شرح کردی، اصول کافی رو شرح کردی. به اینجا که رسید گفت مرحوم کلینی باید یه قید اضافه بکنه. این گفت اگر جمعیتی در عالم جمع بشن به در بینشون پیغمبری نباشد نمیتونن مثل این خطبه بیارن، باید اضافه بکنه که پیغمبران بزرگ نر پیغمبری، پیغمبر عادی هم باشه مثل علی ابن ابی طالب حرف نمیده. شد اون خطبه چیه؟ متاسفانه تو نهج البلاغه نیامده. اون خطبه یه شبهه است که از دیر زمان مادیون میگن نه خدا در عالم هست معاذالله، نه خالقیتی. این دو امر رو بالکل منکرن، برهان هم بیان. میگه خدایی نیست، خدا اگر باشه یا من شیء است یا من لا شیء. خدا از چی پیدا شد؟ اگر بگه خدا از چیزی پیدا شد پس قبلا یه چیزی بود، خدا از او پیدا شد، پس خدا خدا نیست. اگر من لا شیء باشه، لا شیء که عدم است، از عدم که چیزی وجود نمیاد، شیء هم که خارج از نقیزه نیست. خدا یا من شیء است که دیگه خدا نیست، یا من لاشه است که لاشه محال است، از دو طرف نقیز هم که بیرون نمیشه رفت، پس خدای در کار نیست. محال امال خالق. دوم مسئله خالقیت، خدا جهان را از چی خلق کرد؟ یا من شی خلق کرد، پس قبلا یه چیزایی بوده، خدا جمع جور کرده، آلا زمین ساخت، آسمون ساخت. یا من لاشه خلق کرد، از عدم خدا عدم ها رو جمع کرد، آسمون ساخت. این که محال است. مرحوم کلینی فرمود به این که این دو شبهه از دیر زمان بوده است و دست و پاگیر بود، اما وجود ما را که اصلا به رامد فیلسوفانه جواب داد. گفت نقیز منشه لا منشه است، نه منلاشه. منلاشه که موجبه است، این منشه موجبه است، منلاشه هم که موجبه است، هر دیگه موجبه است. نقیز منشه، نقیز کلن رفع و نقمرفو، یه دونه لا باید بده روش، نقیز منشه لا منشه است. این خطبه این دوره تو جریان خطبه فتکی از زهرا سلام الله علیها هم هست که جان را لامه خلق. اینا باید تو حوزه درس بشه. ما این مسئله شرعی باید بگیم مسئلتون چیز فهمیدن حرام نیست، عوام بودن هم واجب نیست، کشور با عوامی هم نمیشه اداره کرد. اگر چهار تا حرف علمی داشته باشه میگن به جای دیگه میرسد، اونم میاد. حرف تازه، علمی تازه تمام شدنی نیست. بنابراین انشاءالله در کارتون موفقیت. یک دو تا برنامه رسمی دارید که حکمت نظریه، حکمت متعالیه، این پیغمبر علوم است، رهبر علوم است، علوم رو میخواد تربیت کند، به کار مردم. با مردم کار ندارد، اصالت وجود، اصالت باید کاری با مردم ندارد، علوم رو هدایت میکنه. بعد همین حکمت نظری حکمت عملی رو شو بندی کرد که به صاحبان علوم مختلف گفت درباره مثلثا بحث کنید، یا منطقیات است یا طبیعیات است یا ریاضیات است، هر کدوم میخواد بحث کنید بدون همین آیات الهی هست. یه وقت از یه کسی قرآن تفسیر میکنه، یه وقت کسی زمین تفسیر میکنه. انشاءالله امیدوارم که بیش از گذشته موفق و معید باشید. به شما عزیزان رم در سایه ولیش حفظ بکنه انشاءالله، تا این نظام رو تحویل صاحب اصلیش بده.